یه دانشگاه امام صادق علیه السلام، جمعه 21 آبان، ساعت 10 صبح. با ما همراه باشید در گفتگوی ویژه خبری این هفته از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
امضای تفاهم‌نامه از سرگیری سفرهای زیارتی سوریه،
زمینه برای اعزام و سفر زائرین ایرانی به برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها فراهم شده،
و زن تراز انقلاب اسلامی و نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی عنوان گفتگوی خبری امروز با حضور سرکار خانم دکتر مهتبی کنی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان و همراهان محترم سلام، صبح شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در ضمن خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن هم عرض سلام و صبح بخیر دارم. تا انتهای اخبار امروز و گفتگوی خبری امروز با ما همراه باشید. امضای تفاهم‌نامه ایران و سوریه برای ساماندهی و سرگیری سفرهای زیارتی به این کشور. با تصویب این موافقت‌نامه و تأکید مسئولان سازمان حج و زیارت کشورمان بر تأمین امنیت زائران و موارد بهداشتی، در مرحله نخست اعزام‌ها 100 هزار زائر از ایران اسلامی به سوریه سفر می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران و سوریه یادداشت تفاهمی را برای اتخاذ تمهیدات مورد نیاز به منظور ساماندهی سفرهای زیارتی امضا کردند.
زمینه برای اعزام و سفر زائرین ایرانی به برای زیارت حضرت زینب سلام الله علیها فراهم شده. دولت سوریه تمهیدات لازم رو برای سفر زائرین ایرانی به کشور سوریه و هم با سلامت و امنیت کامل انشاءالله فراهم میکنه.
به موجب این یادداشت تفاهم قرار است در مرحله نخست 100 هزار زائر از کشورمان به سوریه سفر کنند.
نحن نتمنى بدء الزياره البارحه وليس اليوم.
ما خواهان برقراری هر چه زودتر این سفرها هستیم، ولی با توجه به شرایط کرونا و ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی توافق شد که در کمترین زمان ورود کاروان‌های زیارتی ایران شروع شود.
البته دو طرف علاقمندی خود را برای گسترش و تنوع مبادله گروه‌های مسافرتی ابراز داشتند.
ما دفاتر گردشگری در سوریه را تشویق می‌کنیم تا در آینده نزدیک برای اعزام گردشگر به ایران برنامه‌ریزی کنند.
امضای این یادداشت تفاهم به عنوان اولین گام مهم در مسیر برقراری مجدد سفر کاروان‌های زیارتی از جمهوری اسلامی ایران به سوریه تلقی می‌شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و اما چند خبر کوتاه. دیدار تولیت آستان قدس رضوی با مراجع اعزام تقلید در شهر مقدس قم. آیت الله نوری همدانی در این دیدار حوزه علمی مشهد را از مرکز علمی درخشان و تاثیرگذار در تربیت طلاب و اساتید برجسته علوم دینی معرفی و بر اهمیت حفظ هوشیاری وحدت کشورهای اسلامی تاکید کرد. آیت الله جوادی آملی هم با اشاره به ضرورت ارتقاء حوزه علمی مشهد گفت باید با مدیریت صحیح و همت بلند از همه ظرفیت‌ها برای این مهم استفاده کرد. امروز سالروز شهادت پدر صنعت موشکی ایران، گرامی داشته دهمین سالگرد شهادت سردار حسن تهرانی مقدم، روز گذشته با حضور جمعی از خانواده‌های شهدای معزز، پدر و مادران شهید بزرگوار، همرزمان و چند تن از مقامات لشکری و کشوری در تهران برگزار شد. افتتاح بزرگترین کتابخانه دانش آموزی خیرساز کشور در مشهد مقدس. این مرکز که به نام خیر نیکندیش مرحوم فرزانه گواهی نامگذاری شده، در 4 طبقه با هزینه بیش از 80 میلیارد ریالی اعتبارات دولتی و مشارکت خیران ساخته شده است. و اقامه نماز جمعه امروز پایتخت به امامت حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در دانشگاه تهران. در این آیین بادی سیاسی پیکر شهید فاطمه اسدی نخستین بانوی شهیده تفحص شده پس از 37 سال نیز تشییع می شود. ایام معصومیه هر سال از 23 ربیع الاول سال روز ورود بانوی کرامت به شهر مقدس قم آغاز می شود و تا 10 ربیع الثانی سال روز رحلت شهادت کنه ایشان ادامه دارد و این موضوع بهانه خوبی بود تا امروز در گفتگوی اخبار قرآنی سیما جایگاه زن در سبک زندگی اسلامی و نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی رو با حضور خانم دکتر مهدوی کنی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام بررسی بکنیم. از همه شما عزیزان بینندگان و شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا انتها ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. ایام انشاءالله به کام، ایام از معصومیه هست و زمان ورود حضرت به شهر قم و فاصله بین این ایام رو با عنوان معصومیه نامگذاری کردن تا زمان شهادت یا شهادت گونه حضرت یا رحلت حضرت در شهر قم.
خیلی ممنونم از حضور شما. خانم دکتر، با توجه به این ایامی که شما هم به درستی اشاره کردین، به نظر میاد شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها برای ما خیلی شخصیت جذابی هست و در این حال شخصیتی که بسیار دوست داریم بیشتر راجبش بدونیم، با توجه به اینکه ایشون هرگز ازدواج نکردند، به عنوان یک دختر از محل زندگی خودشون هجرت کردند برای دیدن برادر خودشون و در واقع امام زمان خودشون، بعد با نام کریمه اهل بیتشون رو میشناسیم، شفیع در واقع جنتیشون رو میشناسیم و در این حال این که ایشون جز 14 معصوم هم نبودن و همه اینها باعث میشه که شخصیتشون برای ما جذاب باشه و دلمون بخواد که بیشتر راجع به ایشون بشنویم و فکر میکنم که الان هم بهانه خوبی است برای این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم حضرت معصومه سلام الله علیها با عنوان کریمه اهل بیت نامگذاری شدن. ایشون یک سال بعد از اینکه امام رضا از مدینه به خراسان آمدند، قصد زیارت برادر خودشون و به قول جناب والی امام زمان خودشون رو میکنن. در این سفر قطعا تنها زیارت مقصود نبوده، اگرچه به حال برادر ایشون بودن، یک سال بود ایشون رو ندیده بودن، ولی به نظر میرسه قصد سیاسی هم در این سفر وجود داشته، به این عنوان که حضرت در حقیقت بنا به اقوالی همراه با برادران و برادرزادگان خودشون به طرف خراسان حرکت میکنن. خب فاصله مدینه تا خراسان یک فاصله خیلی طولانی با مرکب‌های گذشته تصور بفرمایید. خب ایشون طول این مسیر با مردم شهرهای مختلف ملاقات‌هایی داشتن، برخورد‌هایی داشتن، تو این فاصله مظلومیت و غربت برادر رو نقل میکردن و در حقیقت نقشی که عمه بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها ایفا کردن نسبت به برادرشون، خانم حضرت معصومه هم نسبت به امام رضا همین نقش رو داشتن و به هر حال امام رو چون با اجبار خلفای بنی عباس به منطقه خراسان و مرو منتقل کرده بودن و مظلومیتی برای امام حاصل شده بود، خانم حضرت معصومه به هر حال این رو وظیفه خودشون میدونستن که این رو به گوش مردم برسونن و در این فاصله‌ای که در حقیقت از مدینه به طرف خراسان می آمدند این رو به مردم منتقل میکردن. خب خانم وارد صابه که میشن، نزدیکی صابه به هر حال ماموران حکومتی متوجه این مسیری که آمدن و صحبت‌هایی که شده میشن و ظاهرا درگیری بین همراهان ایشون و ماموران خلفای عباسی درگیری میشه و عده ای از این برادر و برادرزادگان و مردان در حقیقت این جمع به شهادت میرسن و بنا به نقلی حضرت هم مسموم میشن و این مسموم شدنشون باعث میشه که حضرت دیگه به جای اینکه ادامه بدن به طرف خراسان شنیده بودن که شهر قم شهر شیعیانه از پدرانشون، تصمیم میگیرن که مسیر رو به طرف قم برن و در اونجا سکونت داشته باشن، که خب فاصله خیلی کوتاهی از فاصله 23 ربیع الاول تا 10 ربیع الثانی فقط تو این فاصله رو در شهر قم بودن و بعد از دنیا میرن به علت حالا بعضی بیماری میگن، بعضی مسمومیت میگن، ولی تو این فاصله مورد استقبال مردم قم قرار میگیرن. من فکر میکنم نکته مهمی که تو این جریان وجود داره که ما باید نتیجه گیری که به هر حال از این مسئله میتونیم بکنیم اینه که در جایی که احساس مسئولیت میکردن، احساس میکردن که حضورشون لازمه، حرکت میکنن از مدینه، به حال یک دختر جوان با عده‌ای از بستگان، دوستان، همراهان به طرف خراسان. شاید تا قبل از اون که احساس مسئولیت نمیکردن، احساس میکردن خب زندگی و خانه و خانواده و اینها، ولی وقتی نقش اجتماعی خودشون رو و مؤثر بودن حضور اجتماعیشون رو احساس میکنن، حرکت میکنن و تو این حرکتشون نقش آفرینی میکنن. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که از این حرکت ایشون میشه نتیجه گرفت و درس گرفت و الگو گرفت اینه که در هر جایی که نیاز به حضور زنان در مسائل اجتماعی هست، اگرچه حتی ممکنه منجر به از بین رفتن فرد بشه، نیاز به ایثار باشه، نیاز به گذشت باشه، نیاز به فداکاری هایی باشه، باید حضور داشت. ولی اگر نه، نیاز به حضور نیست، فضای اجتماعی به هر حال فضایی است که مردان دارن نقش خودشون رو خوب ایفا میکنن، جامعه به هر حال در شرایط خوبی حضور داره، شاید نیازی به حضور زنان به این شکل در مسائل اجتماعی نباشه. به هر حال این رو تو جریان زندگی ائمه زیاد ما میبینیم که حضور به این شکل به خصوص که کاملا وسط میدان قرار بگیری در جایی بوده که شرایط اجتماعی اقتضا میکرده
و ضرورت
در حقیقت، بله بله، ضرورت بوده که حضور پیدا کنن. و به نظر میسه اگه شرایط اجتماعی امروزه جامعه ما هم اقتضای چنین چیزی رو داشته باشه، زنان ما باید با گذشت، با ایثار، با فداکاری، حتی با دادن جان ممکنه در یک جاهایی مثل جریان جنگ، مثل جریان های بعد سالهای اول انقلاب و شاید هم الان با بعضی از شرایط اجتماعی همسایگان ما، کشورهای به هر حال متفاوت با شرایط خودشون، شاید اقتضاعات این چنینی رو داشته باشه و در جامعه امروز ما، در کشور ما، یه اقتضاعات دیگری این حضور اجتماعی قطعا میطلبه.
بسیار. من حیفم میاد اینجا یک نقل به مضمون روایتی رو از معصوم نقل میکنم که میفرمایند که هر وقت دلتنگ مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شدیم، به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها برید. و این نشان دهنده جایگاه رفیع ایشون هست که من از همین جا از همه عزیزانی که در قم هستند التماس دعای خیر داریم و انشالله که ما رو یاد بکنن در حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. نکته دیگه که باز چالش برانگیزه در واقع جامعه امروز و در دنیای رسانه امروز، بحث حضور بانوان هست. بحث حضور بانوان در خانواده و در جامعه به عنوان یک فعال اجتماعی، به عنوان یک شاغل، به عنوان کسی که در واقع دوست داره که به هر حال به عنوان یک انسان در فضای جامعه مشغول به فعالیت و کار باشه. اونجا یک بحثی مطرح هست که این حضور و این در واقع فعالیت تا چه اندازه باشه، حد وقفش کجاست، چگونه میتوان تعادل رو ایجاد کرد. ما در این 43 سال برداشت های غلطی رو هم افراطیون در مباحث مختلفی داشتن، هم رسانه ها و آدم های معاندی که کلن با انقلاب و نظام و اسلام مخالف بودن، و هر دوی اینها به نظرم به یک اندازه آسیب زننده است. چطور میشه این آسیب ها رو، این مشکلات رو آسیب شناسی کرد و چگونه میشه یک راه حلی براش تعریف کرد تا بشه نقش بانوان رو آنگونه که باید، آنگونه که در تراز انقلاب اسلامی هست، در تراز سبک زندگی اسلامی ایرانی هست، در واقع تعریف کرد و شناسون و شناخت؟
خدمت رو عرض کنم حضرت آقا در صحبت‌های چند سال قبلشون در یکی از کنگره‌هایی که مربوط به زنان بود، فکر می‌کنم تا حد زیادی تکلیف جامعه زنان رو روشن کردن. ما در حقیقت سه الگو در روبرومون قرار داره بر مسائل زنانی: الگوی شرقی، الگوی غربی، یک الگوی سومی که حضرت آقا بهش اشاره می‌فرمایند. فکر میکنم همون نگاه کاملا سنتی رو کنار گذاشتن، نگاه کاملا غرب زده رو کنار گذاشتن و یک راه میانه رو در پیش گرفتن، اون لب مطلبی است که حضرت آقا در اون کنگره بیان میکنن. خب روی این مسئله زیاد هم کار شده، ولی باز هم فکر میکنم تو مقام عمل ما فاصله داریم با اون چی که به عنوان الگو به ما ارائه شده و ما برای این الگو نیاز به راهکارهایی داریم. به هر حال این که در این الگو سبک زندگی باید چگونه باشه تا منجر به اون تمدن نوین اسلامی بشه، این چیزی هستش که این مسیره که باید طی بشه رو ما باید ترسیم بکنیم. باید یک ایدئالی رو ارائه بدیم، ایدئالی که قابلیت اجرا هم البته داشته باشه، یه ایده‌ای رو بهتره بگم ارائه بدیم، ایده‌ای که منسجم باشه. من فکر کنم اتفاقی که در سالهای بعد از انقلاب افتاده این که ما ایده هایی که در رابطه مسائل زنان ارائه دادیم منسجم و منظم و جهتگیری شده نیست. یعنی بنا به تناسب این که چه دولتی با چه ایده‌ای سر کار بوده، به هر حال آمده، کارهای زیادی هم انجام گرفته، ولی این ایده دنبال نشده، ایده هدف مشخصی رو دنبال نمی‌کنه. وقتی هدف نداره جهتگیری نداره، مؤلفه هایی که تعریف میشه گاهی اوقات با هم تضاد داره. شما در حوزه مسائل زنان وقتی نگاه میکنی میبینی به هر حال با عوض شدن مسئولین کاملا فضا متفاوت میشه. یعنی دانشگاه های ما که حوزه مطالعات زنان دارن با یک سبک دیگری کار رو دنبال میکنن، مجموعه های اداری ما، اجرایی ما سبک رو عوض میکنن و این خب لطمه میزنه به کشور. تو حوزه مسائل قضایی، تو حوزه مسائل قانونگذاری، به حال این یک مجموعه منسجم و منظمی رو میطلبه، یه هدف مشخصی رو دنبال بکنن و با توجه به اونها یک سبکی از زندگی رو. سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی یک مجموعه از رفتارها، خلقیات، فعلیاتی که یا فرد یا جامعه باید به اون توجه بکنه، یک جهتگیری مشخصی داشته باشه و اقتضائات اون جامعه رو در نظر بگیره. ما یا یک سبک و رفتار مشخصی رو تعریف کردیم که
بعد اون عمل بکنیم.
این رو ما میبینیم که بنا به شرایطی که در دولت‌های ما وجود میاد این سبک‌ها تغییر
حتی
کرده.
حتی طرح‌ها و لایه‌هایی هم که بره مجلس تصویب میشه، بررسی میشن طبق نظرات همون نماینده‌ها و دولتی هست.
بله. در حالی که به نظر مثل ما یک مجموعه منظمی رو اگر تعریف کرده باشیم، هر چقدر هم به حال ایده ها، عقیده ها، اشخاص ورود پیدا کنه، شخص نمیتونه مؤثر بوده باشه. ولی ما متاسفانه نتوانستیم این مجموعه رو یا فراهم کنیم یا اینکه افراد رو قانع کنیم. به حال ببینید این جور چیزات فرمان دادنی نیست، دستور دادنی نیست. یعنی باید یه فرهنگی حاکم بشه تا اون فرهنگ بتونه سبک زندگی رو عوض بکنه. این سبک زندگی حتی از طریق مسئولین، حکومت، اینها هم همه باز از طرف اونها هم به چه به خودشون چه به مردم دستور دادنی نیست. یعنی باید این فرهنگ حاکم بشه تا اینکه امکان اجرای اون برنامه‌ای که ما ادعا میکنیم یه برنامه منسجم باید بوده باشه هست. وگرنه افراد اگر اعتقادی نداشته باشن با زور و اجبار به نظر میرسه که این امکان فراهم نمیشه. من فکر می‌کنم مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم در بحث این که سبک زندگی رو درست بکنیم، چون سبک زندگی یک چیز ثابت نیست، ایستا نیست، بلکه متغیره،
تغییر میکنه،
تغییر اون در اثر مؤلفه های مختلفیه که زندگی تحت تاثیر اونها قرار میگیره. فرهنگ یکی از مؤلفه هایی هستن که هست که در سبک زندگی مؤثره. خب ما فرهنگ حاکم بر جامعه همون رو قاعدتا باید تعریف بکنیم. شاید تعریف درستی نداریم حالا بر اساس اون میخواییم برنامه ریزی بکنیم. خب حالا فرض میکنیم همه اینا هم مشخص، میخواییم که اجرا بکنیم. آیا فرهنگ دستور دادنیه؟ به نظر نمیرسه که با زور و اجبار بشه چیزی رو حاکم کرد. من فکر میکنم مهمترین سوالی که باید پاسخ داده بشه در این مسئله که حالا ادعا بکنیم بعد میتونیم ایده و یا یک برنامه منسجمی داشته باشیم، چگونه فرهنگ سازی بکنیم؟ یعنی شاید این سوال رو اگر ما بتونیم پاسخ بدیم که جریان فرهنگ سازی تحت تأثیر چه مؤلفه هایی قرار میگیره و چگونه امکان این فرهنگ سازی وجود داره، یک گام خیلی بزرگی رو برداشتیم. ما ادعا میکنیم برای اینی که کارهایی میکنیم، یا اینکه مثلا همه میگیم باید فرهنگ سازی بشه، اما اینکه چگونه فرهنگ سازی بشه رو من فکر کنم این سوال رو پاسخ ندادیم. خب من توی حرفای آدمای مختلف دیدم خیلی ها بحث مثلا مثال میزنن، میگن که توی رانندگی بحث کمربند بستن رو مگه با اجبار و با جریمه و اینها مجبور نکردن مردم؟ خب با اینکه میدونستن کمربند نبندن چه خطری داره، یعنی این چیز خیلی عینی و واضحه، چیز انتزاعی نیست مثلا آدم بگه باید تصوری ازش، نه همه درک میکنن که اگه نبندن برای اتفاق براشون پیش میفت، ولی نمیبستن. خب اجبار در حقیقت بر اساس جریمه باعث شد که این فرهنگ ساخته شد و از این نتیجه گیری میکنن که خب پس ببین با اجبار میشه فرهنگ سازی کرد. من فکر میکنم بین جریانات مختلف باید تفاوت قائل شد. شما شبیه این مسئله رو در مسئله حجاب در کشور ما میبینین، ما با اجبار آیا تونستیم فرهنگ حجاب رو تو جامعه ما حاکم کنیم؟ به نظر میسته اثر عکس گذاشته. من احساس میکنم اجبار بر همه جا جواب نمیده، پس باید ببینیم اقتضای هر جریانی هر مسئله چی هست و بر اساس اون فرهنگ سازی بکنیم. و این فرهنگ سازی که هی میگیم فرهنگ سازی بکنیم، اینو کی باید بکنه واقعا؟
خودش یه بحث مفصلی، این خودش همین چی ها حکمران خود مردم،
آیا مردمن؟ از دل مردم باید بیرون بیاد. آیا حکومت میتواند؟ آیا جوامع علمی میتونن؟
من میونه کلمتون تو بحث کمربند خاطرم از اون اوایل که شروع شده بود خیلی تیزرهای مختلف، تبلیغات، انیمیشن های ساخته میشد و یعنی در عین اون اجباره این فرهنگ سازی هم رسانه در این زمینه خیلی خوب سر کردن.
حالا بعضی اعتقاد دارن
باید این اتفاق،
بعضی اعتقاد دارن اونجا هم اگه اون اجباره نبود مثلا شاید این کافی نبود. حالا این من نمیخوام تایید کنم این حرفا، ولی میخوام بگم این حرفیه که بعضیا میزنن و بر اساس اون به هر حال
تصمیم
گیری میکنن. ولی به نظر میرسه در همه چیز نمیشه با اجبار این کار کرد و با شعار اینکه هیبت هر چی میگی مثلا چرا این کار نشده، اولین حرفی که میزنن میگن فرهنگ سازی نشده. خب فرهنگ سازی رو چگونه باید کرد واقعا؟ اگر قراره برای هر مسئله فرهنگ جدیدی رو، مسیر جدیدی رو باید طی کرد، واقعا اون مسیر رو ترسیم کنیم، تعیین کنیم، قبل از اینکه کار رو شروع کنیم مطالعه کنیم. ما میایم کار رو شروع میکنیم، میانه راه متوجه میشیم که مثلا این مسیر رو اشتباه اومده و این تاوان زیادی رو ما بابت این اشتباهاتمون پرداخت کردیم. و به هر حال ما ادعا میکنیم که باید سبک زندگی زن ایرانی رو عوض کرد تا بتونیم ادعای تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. این تمدن تحت تأثیر این سبک زندگی و سبک زندگی تحت تأثیر فرهنگ، یکی از عواملش، من نمیگم همه عواملش، ولی فرهنگ، آموزش، عرف، تاریخ، حتی اینها عواملی هستن که مؤثرن در شکل گیری فرهنگ. خب ما به اینها تک تک توجه کردیم که یک بسته منظمی رو، یک بسته منسجمی رو، هدفمندی رو تعریف کنیم در حوزه مسائل زنان. من به نظرم مثل این اتفاق نیفتاده در حالی که زحمت زیادی کشیده شده. به حال در حوزه مسائل علمی، در حوزه مسائل فرهنگی کار زیاد شده، ولی هر کسی کار خودش رو کرده. در
جزیره‌ای در واقع همه عمل کردن، هیچ کس زیر یک پرچم، زیر یک هدف مشخص فعالیت نکرده. رهبری خب در سالهای گذشته بسیار راجع به سبک زندگی اسلامی ایرانی بارها صحبت کردن، یک جمع‌بندی رو در واقع انجام داده بودند و 5 مؤلفه برای سبک زندگی تعریف کرده بودند. در مؤلفه سوم خانواده بسیار مهم بود و زیر مجموعه خانواده این بود که رهبری، یعنی کلام رهبری رو مطرح کرده بودند که برای گره‌گشایی از خانواده باید از مسئله زن گره‌گشایی کنید. یعنی اینقدر جایگاه زن مهمه، حالا این فقط در بستر خانواده است، در بستر اجتماع که خودش بحث مفصلی داره. واقعا چطور میشه از مسائل زنان گره‌گشایی کرد؟ چطور میشه به اونها فهمون که مهمن؟ دغدغه هستن، چه دغدغه حکمرانان، چه دغدغه فرهنگ سازان، چه دغدغه رسانن، واقعا مهمن، مسئله شون مهمه و باید بررسیشون بررسی کرد مسائلشون و بعد گره‌گشایی کرد ازشون. گاهی من فکر میکنم خانوم ها انقدر کم توقع هستن که گاهی فقط با یک زبانی اگر میگره گشایی و اون توجه صورت بگیره خیلی از مسیر طی شده. شما فکر میکنید این اصلا وظیفه یکی هست؟ چه کسی باید این کار انجام بده؟
ببینید همونجور که شما اشاره فرمودید بحث خانواده واقعا بحث مهمیه، یعنی بحث تربیت بلکه من بهتره بگم، یعنی تنها بحث خانواده شاید تربیت در جامعه هم معنا پیدا بکنه اون وقت، یعنی اگر ما میگیم تربیت اون وقت نقش فرد هم در خانواده هم نقش فرد در جامعه، یعنی وقتی شما یک خانومی رو در خانواده تعریف میکنی اولا غیر مستقیم تأثیرش رو بر جامعه دارین تعیین میکنین، چون اون تربیت میکنه نیروهایی رو که بعداً در جامعه حضور پیدا خواهند کرد، همین مردان جامعه در دامن همین مردان زنان بزرگ میشن. غیر از نقش غیر مستقیمشون من فکر کنم نقش مستقیم تربیتی زنان در جامعه رو هم باید ببینیم. من فکر کنم گاهی اوقات بعضی از توصیه هایی که در مسئله خانواده میشه بحث جامعه مقفول میمونه. من در میان دانشجویان خودم که خب بچه های مذهبی متدین انقلابی هستن همین این حرف رو میگیرن و خب فقط به خانواده خودشون در حقیقت دیگه کار دارن، در حالی که جامعه برای اینها هزینه کرده، زحمت کشیده، تربیتشون کرده برای اینکه مؤثر در جامعه بوده باشن. وقتی بچه دار میشن خب توی مقطعی قابل قبوله که اینا باید به خانواده بپردازن، به بچهشون بپردازن، به تربیت بچه بپردازن، ولی اینکه تمام نقششون خلاصه بشه در زندگی خانوادگی حداقل بعضی از افراد رو ما میتونیم بگیم که اینگونه نیست. یعنی من عقیده شخصی خودم این هستش که زنان جامعه ما، نه همه زنان بلکه بخشی که جزو نخبگان جامعه به حساب میان، اونهایی که مؤثرن در تربیت افراد جامعه، تنها خانواده خودشون رو نباید ببینن. اینجا باید واقعا ببینن که خب چه نقشی در آموزش پرورش دارن، چه نقشی در آموزش عالی دارن، چه نقشی در فرهنگ جامعه دارن، چه نقشی در سلامت و مباحث بهداشتی و پزشکی زنان خانواده دارن. آیا واقعا وقتی ما به عنوان یک مؤلفه مهم سبک زندگی از خانواده نام میبریم میشه اجتماع رو رها بکنیم؟ من بچه ای که تربیت میکنم در داخل خانه به عنوان اینکه یک بچه مثلا متدین خوبی تربیت کنم، این قراره تو اجتماع وارد بشه. خب در کدوم اجتماع میخواد وارد بشه؟ اجتماعی که معلمینش کسانی نیستن که مورد تایید من مادر هست. چرا؟ چون من مادری که تحصیل کرده بودم، زحمت کشیده بودم، تو اجتماع حضور ندارم. با این نگاه که فقط خانواده خودم رو ببینم و بقیه جامعه رو نادیده بگیرم، خب دیگه پس بچه های مذهبی متدین فهمیده انقلابی اصلا تو جامعه حضور ندارن. بچه‌شون میخواد بره مدرسه، معلم مدرسه اینا کیه؟ آیا یکی مثل خودش یا یک کسی غیر از خودش؟ چون تیپ های مثل خودش قرار شده بشن تو خونه فقط بچه داری کنن. آیا واقعا این نقش یک مادر با استعداد نخبه تربیت شده و هزینه شده براش در جامعه است در اینی که خانوادهش باید داشته باشه؟
تعادلی باید
داشته. بنا به قول خود حضرت آقا یک فداکاری میخواد، یک ایثار میخواد. درست سخت جمع بین اینا رو کردن، ولی به هر حال یه افراد خاصی باید این فداکاری و ایثار رو کنن. حالا یکی در میدان جنگ و جهاد جانش رو از دست بده، یکی تو زندگی و عرصه زندگی باید این فداکاری رو
بکنه. البته همراهی مردان اون خانواده که اونم فداکاری میخواد، یعنی از جانب اونها هم باید این فداکاری صورت بگیره.
نه تنها مردان، اولا خانواده کنن. نقشش تنها زن نیست. این خانواده تشکیل شده از مرد و زن و بچه ها. پس وقتی میگیم خانواده، مرد یک رکن اصلی خانواده است، حامی اصلی خانواده مرده. اصلا مرد وقتی قوامیت رو مطرح میکنن، قوامیت یعنی همین که حمایت بکنه، حامی بودنه، نه اینکه فقط صرفا چی میگن دستور دادنه، نه، یک تکلیفی به نام حمایت برگردن اومد. پس باید تو این مسئله حمایت بکنه. اگه قرار زن مؤثر باشه در جامعه، اگه یه آدمی هستش که واقعا تاثیرگذاره در جامعه، خانواده اعضا باید همه همراهی بکنن، باید بچه های خانواده هم حتی همراهی بکنن با مادر. وقتی به هر حال متوجه میشن، به سنی میرسن که تشخیص میدن، باید همراهی کنن. مسئله بعدی بحث حکومته. آیا حکومت شرایطی رو برای حضور زنان این گونه ای که علاقمند هستن، جامعه بهشون نیاز داره، اقتضائات جامعه اصلا اقتضا میکنه که اینا حضور داشته باشن، آیا شرایطی فراهم میشه که اینا بتونن حضور پیدا کنن؟ به نظر میرسه که بعضی جا واقعا این اتفاق نیفتاده. ما در این که میگیم، باز من اینو تاکید میکنم، حرف من این نیست که همه زنان رو به جامعه بکشونیم، چون الان یه مسئله که پیش اومده اینه که شده حتی مثلا یه کارهای درجه چندم رو هم شده بگیریم ولی بیرون از خونه باشیم. حتی من موردی یادم هست، یکی از مسئولیتی که خیلی سطح پایین هستش خانمی داشت، میگفتش که من پولی که اینجا میگیرم مثلا با پول مهدی که بر بچه‌م میدم با هم برابری هم نمی‌کنه، گاهی اوقات مثلا اون